أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در اصول ما در مورد القاء خصوصیت بود که مجتهد به برکت القاء خصوصیت میاد و موضوعی رو که در دلیل واقع شده تعمیم میده، موضوعات دیگری هم زمینش میکنه. گد ولو تو موضوع دلیل یه موضوع خاصی ذکر شده، اما همه موضوعات که از اون قبیل هست رو در بر میگیره با القاء خصوصیت. تو این مطلب دوم گفتیم که موجبات القاء خصوصیت چند چیزه. یکیش ظهور عرفی است، ظهور عرفی است در عدم خصوصیت برای اصل. ظهور عرفی چطور به وجود میاد برای مجتهد؟ گفتیم از شش تا راه ممکنه به وجود بیاد. یکیش این بود که اون عنوانی که در دلیل ذکر شده ظهور در تمثیل داشته باشه. تو دلیل میگه رجلان شک بین الثلاث و الاربع. مشاهد میگه این کلمه رجل، این موضوع ظهور در تمثیل داره، لذا میگه و المرأتو کذالک. این به منزله اینه که تصریح بکنه تو روایت و بگه رجلون مثلا شکه فی کذا. چطور اگه تصریح بکنه دیگه ما قطعا میدونیم که رجولیت دخالت نداره. زمانی هم که کلمه مثلا رو نیاره، اما مشهد وقتی دلیل رو نگاه میکنه میگه ظهور داره در تمثیل. این یکی از راههایی که میتوند مشهد ظهور عرفی ازش بفهمد که خصوصیتی برای این موضوعی که مذکور در اصل هست نیست، لذا شامل فرع میشه. گفتیم شش مورد هست برای ظهور. یکیش بحث تمثیل بود، ظهور در تمثیل. دوم داریم دیگه این شش مورد رو میخوام تمامش بکنیم امروز. دومی که موضوع مأخوذ به نحو مقدمیت یا طریقیت باشد. خب وقتی که موضوع به این شکل باشه مشهد القای خصوصیت میکند از این موضوع و حکم متعدی میکند به هر موضوع دیگری که صلاحیت دارد او هم مقدمه بشه یا طریق بشه برای واجب. مثلا در طریق حج اگر روایت گفت ثم رکب علی البعیر یا ارکب علی البعیر، امر مثلا بکنه، یا خلاصه موضوع بعیر رو میگه. منطقه مشهد میدونه که این با بعیر رفتن به مکه به عنوان مقدمیت یا طریقیته، لذا میگه اینم در واقع یک دو مثال. مثلا لذا با هر وسیله دیگه مثل امروزه با طیاره، با قطار، با خودرو، با هر چی خودشو بتونه برسونه، با موتور، میگم اشکالی نداره. اینو میگن القاء خصوصیت از اون بعیر شد. چرا؟ چون بعیر به نحو مقدمیت ذکر شده. مثال دیگه فرض کنید که در غسل وارد شده که سب علی الرأس بکن، آب رو بریز بر سر یا بر طرف راست یا چپ. این کلمه سب میدونیم دخالت نداره، مستعد میاد از کلمه سب القای خصوصیت میکنه، میگه ریختن که خصوصیتی نداره برای حکم، بلکه مقدمه است برای جریان الماء علی البدن. لذا اگر جاری شد ما علی البدن به ابزاری که امروز هست مثل زیر دوش ایستاده، قدیم نبوده، حالا اگر با اون وایساد و هیچی خودش آب نمیرزه به بدنش، اونم صحیحه و کفایت میکنه. یا حتی دیگری آب رو بریزه رو سر او، اونم اشکالی نداره. مثال دیگهش تو روایت داره که به حد رکوع به اندازه این خم میشی که وصول الید الی رکبه الی رکبتین میشه در رکوع. مشهد میگه که این وصول ید خصوصیتی نداره، بلکه طریق است برای معرفت حد خم شدن، موضوع نیست این که واجب شد مراعاتش برای هر کسی من کل احده، نه موضوع نیست، بلکه من از کجا بفهمم به حدی خم شدم که رکوع صحیح باشه؟ میگن به اندازه که اگه بخوای دستتو بگذاری به رکبتین میتوانی. لذا این که بعضی دیدم امروزه حتی احتیاط واجب میکنن که تو رکوع دستشو بگذاری به رکبتین، این به اعتقاد ما صحیح نیست، القای خصوصیت باید بکنیم. و معلومه که اون عزیزانی که این رو نمیگن نتونستن القای خصوصیت بکنن، لذا گفتن تو رکوع با احتیاط واجب یا فتوا که حتما دستش باید رو رکبتین باشه. اینا برکت همینه که مسجد اگر القای خصوصیت بکنه بگه این گذاشتن دست به رکبتین حالت مقدمیت داره، طریقیت است، وقتی موضوعیت نداره و القای خصوصیت میکنه و تعمیم میده. مورد سوم که این خیلی اتفاق میفته اینه که موضوع مأخوذ باشه، چون مورد ابتلا و غلبه هست. این خیلی اتفاق میفته که موضوع ذکر شده اما مشهد گنی اسباب غلبه هست. اگر تو اصول توجه کرده باشید تو بحث مفهوم گیری همینجا جایی که میگن مفهوم نداره همینه، میگن که چون مورد غلبه است مفهوم برای اون نیست، یا میگن محصور نیست حکم در مورد این موضوع، موضوعی که ذکر شده. چرا؟ به خاطر اینکه این موضوع از باب غلبه ذکر شده، نه از باب اینکه محصور باشد حکم، منحصر باشد در مورد این موضوع و بعد بخوایم مفهوم گیری بکنیم و بگم پس در غیرش نیست، نه، بلکه به عکس میگیم. ما میگم ممکن است وجود این حکم در غیر این موضوع. مثال ساده او هم که مرتب تو اصول مطرح میشه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، آیه 23 سوره نساء. توضیحش هم اینه که میگه اگر ربیبه شما که در حجور شما در دامن شما بزرگ میشود وجود داشت، این محرم برای شماست. این اللاتی فی حجورکم رو اگر ما از باب غلبه بدانیم دقیقا میگیم که غالبا کسی که زنی رو اختیار میکنه که دختری داره از شوهر قبلش، این دختر کوچیکه و در زندگی این شوهر جدید بالاخره رشد و نمو میکنه. قرآن از این جهت گفته اللاتفی حجوره کن. نتیجه اینه که مفهوم نداره که بگیم اون موردی که دختر مثلا زنی که میگیره دخترش قبلا ازدواج شده پیش یک مرد دیگریست، بگم پس این دختر محرم نیست، این غلطه، چون مفهوم نداره این آیه شریفه. اگه مفهوم داشت بله گفتین ربیبهی که در حضور شماست محرم، ربیبهی که در حضور شما نیست نامحرم. اما اگه گفتیم از باب غلبه هست، میگیم چون 90% اینطور بوده، آیه قرآن در توضیح ربیبه گفته است همونه که در حضور شما بزرگ میشن، ولی اون 10% هم که در حضور شما نیستن حکم باز همونه، یعنی اونا هم باز محرم هستن. این به خاطر اینکه موضوع اومده مورد ابتلاست و غلبه است، از این جهت خصوصیت رو مستعد تو این موارد الغا میکنه و میگه خصوصیتی در این اللاتفی حجورکم نیست. مثال دیگه امام صادق علیه السلام راجع به کسی که نماز میخونه، نماز صبح، و یه رکعتش در وقت واقع میشه، میفرمان فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس، تو رکعت دوم خورشید طلوع کرد، فلیتم وقد جاز صلاته. این جلد چهارم وسائل صفحه 217 می فرمان اگه یه رکعت شد در کرد دیگه نمازش درسته، منتها قید کلمه قدات رو داره که یه رکعت از نماز صبح. اگه بخوایم مفهوم بگیریم اینجا باید بگیم نمازهای دیگه اگه یه رکعتش داخل وقت بود کافی نیست و باطله، اما اینجا هم باز کلمه قدات رو میگیم خصوصیتی برای صلات قد نیست. و این نماز رو کرد این صلات قد، چرا؟ بخاطر که مردم نماز صبحشونه که معمولا اگه بخواد قضا بشه کنه، چون خواب بودن بیدار نمیشن، نسبت به نماز ظهر و مغرب کمتر اتفاق میفته فرد خواب باشه، ولی اونم گاهی اتفاق میفته. لذا حضرت مثال مورد ابتلا رو گفتن، یا مثال طلعت شمس خواستن چون واضح بوده که یه رکعت دقیقا قبل بوده بعد خورشید طلوع کرده آفتاب رو میبینه، اما نسبت به مغرب یا عشا نشانه واضحی وجود نداره. چون علامت در قد واضح بوده ازت مثال اینو زدم، نتیجه اینه که دیگه مفهوم نداره و اینجاست که مشهد دوره میاد الغای خصوصیت میکنه از این صلات قد. امگه هر نمازی که یه رکعتشو در داخل وقت بخونه نماز دیگه اداست و صحیحه. از شبت که در مورد این مورد سوم که مورد ابتلا و غلبه است یه ایرادی بعضی محققین میکنن، ایراد اینه که صرف این که حکم وارد شده در مورد تعارف و غلبه، این موجب نمیشه که مجتهد القای خصوصیت بکنه، تا مادامی که یه سبب دیگه هم اینجا اضافه بشه. و مثلا هر صورت که گاهی میشه وارد میشه حکم به همین شکل که مورد غلبه هست، اما موجب نمیشه که بگیم مفهوم ندارد برای قید یا حصر نیست حکم در مورد اون موضوع مذکور، بلکه میگیم حکم جاری میشه تو مورد نادر ایزن، اون 10% نادر هم خب این هست، گاهی اتفاق میفته. و اما ورود حکم در مورد غالب صرف این اقتضا نمی کند ما القای خصوصیت بکنیم و تعدی بکنیم حکم رو به اون مورد قلیل که همون غیر مورد نصه. مثلا تو این مثال دقت بکنید، یک اشکالیست که بعضی گرفتن. مثلا اگر احتمال دادیم که حکم وارد شده است برای این مورد زیادتر لعجل تأثر عمل بالوظیفه، چون عمل به وظیفه سخت بوده برای تأثیر اومدن حکم گفتن، اما سایر موارد عسری وجود نداره. خب اینا ما نمیتونیم با هم اون 90% غلبه رو هم 10% غیر غلبه رو بگیم حکمش یکیه. مثالش در مورد حائز، میدونید که حائز نمازهایی که نمیخونه دیگه قضا ندارد، اما صومی که نمیگیرد قضا دارد. امام علیه السلام فرق بین این دو رو اینطور گذاشتن: فمن لأن الصلاة تكون في اليوم و اللیل مرارا، تو شبان روز مرتب اتفاق میفته، فلا تقوى على ذلك، سخت میشه زن دیگه نیرو نداره بر این که بخواد مرتب نمازش و قضاشو بخونه، این سخت میشه، یه چیزیست مشکل دار میشه در اون، ممکنه بعضی دیگه قضاشو یه هفته بخواد نماز قضا بخونه خیلی سخت میشه. ولی کن صوم اینطور نیست، صوم در سال یه ماست و یه بار اتفاق میفته، حائز میشه بعد میتونه قضاشو حفظ قضاشو بگیره. خب با توجه به این که حضرت اینو گفتن، ما نمیتونیم تعدی بکنیم به تمام موضوعات که ساقط میشد از حائز و بگم لا قضا لها و خلاصه، چون ما احتمال میدیم که تو مورد نماز اگه ساقط شده به خاطر سخت بودنشه. از این جهت مثلا مثال دیگه، لزوم تجنب از آب استنجا. خب بعضی گفتن آب استنجا هنگام که دارد محل بول یا مدفوعش رو تطهیر میکنه، این آب میرزه به پاش، به لباسش میرزه، دیدید خیلی ها وسواسی دارن بعد پاشون رو تطهیر میکنه. خب وقتی روایت میگه لازم نیست اجتناب بکنه از ماء الاستنجا، ما احتمال میدیم که به خاطر تأثر اجتناب از او باشه، چون سخت بوده مرتب توی شبانه بخواد پنج نوبت دستشویی میرد بیاد بیرون پاشو بشوره، نوعا به مشکل برخورد میکنه. خب از این جهت ما نباید این رو به مطلق قصاله تعدی بدیم، بگم تمام قصاله ها این پاک هست، نه، یه جا رو ممکنه به خاطر تسهیل گفته باشیم. مورد چهارم، از جایی که گفتیم ظهور داره در القای خصوصیت، مشهد از ظهورش استفاده میکنه، زمانی است که استبعاد داشته باشد فرق و این استبعاد فرق تو ذهن تثبیت شده باشه، تو ذهن عامه عرف، اکثر عرف این تثبیت شده باشه و بگیم بعید است که فرق گذاشته بشه بین این موضوع مذکور با اون موضوع غیر مذکور. در یه چنین جایی مشاهد از این استبعاد فرق میاد الغای خصوصیت میکنه، منشأ میشه برای تعمیم حکم و اینکه اکتفا نکنه به موضوعی که مذکور در قضیه است بلکه شامل فرع میشه. مثلا تو روایت میگه و یجزی که من الاستنجاء ثلاثه احجار، به جای تطهیر با آب میگه یجزی که ثلاثه احجار. ظاهر ثلاثه احجار اینه که سه تا سنگ منفصل باید باشه، ولی که مشهد میگه خصوصیتی برای انفصال اون نیست. دلیل چیه؟ میگه استبعاد دارد، خیلی بعید از فرق باشه بین اتصال و انفصال عرفن. میگه چه فرق میکنه؟ حالا یه سنگ ما بشکنیم ستش بکنیم یا نشکنیم با سه طرفش که هیچ وصلن به هم نشه چه اشکال داره؟ لذا لفظ ثلاثه احجار میگیم خصوصیتی نداره، الغای خصوصیت میکنیم. حتی ممکنه کسی بگه اصلا این چه عاقلیه که اومده فرق گذاشته بین متصل و منفصل بوده. مثال دیگهش امر به نفساء، زنی که زاییده است زمانی که مبتدا باشد یا مضطرب باشد بخواد اخذ به عادت بکنه، خب گاهی استفاده میشد ازش که ارتباط دارد نفاس با حیض. و تو این ارتباط میگه عدد نفاس برای کسی که ذات عادته، مرتب عادتش هفت روزه مثلا بوده، عدد نفس که بیشتر از عدد حیض او نیست. خب اینو میدونه، پس ملحق میشود حیض به نفس چون بعید از فرق بین این دو گذاشته شود. این استبعاد باعث میشه الغای خصوصیت میکنه. میگه این کلمه نفس که تو روایت اومده گفته است چیکار بکنه، میگیم این بعید است که فرق بکنه با حیض، لذا همون کاری که حائض میکنه دیدم انجام میده. در نتیجه اگر نفس بود و مضطربه یا مبتدعه بود، میگیم دیگه نفس او بیشتر از ایام حیض او نیست. اما اگر نتونستیم استبعاد رو جاری بکنیم، قاعدتاً دیگه اعتباری نداره، باید بگیم اینا حکمش با هم متفاوته. مورد پنجم ارتکاز عرفی و عقلایی است و اون اینه که در دلیل تو آیه یا حدیث خطاب کرده که حکم مال فلان موضوعه، اما عرف ارتکاز ذهنی او اینه که این حکم اوصای از این موضوع مذکوره. دیگه مرتکزات و عرفی و عقلایی دخالت داره در تکوین ظهور به مساوی قرائن لبیه متصله هست. چطور ما قرینه رو به شمل میکنیم؟ اینجا هم همینه. اینجا میگیم که این ارتکاز عرفی باعث میشه ما موضوع رو تعمیم بدیم. مثلا برای براءت تو اصول گاهی استدلال میکنن به آیه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. خب ظاهر عبارت خصوصیت داره برای اینکه حتما رسول بیاد و مبعوث بشه، خدا عذاب نکند اون امت را. اما وقتی عرف نگاه میکنه میگه خصوصیتی برای رسول و بعث رسول به ارتکاز عرفی نیست، بلکه موضوع عرفاً مطلق بیان است. وقتی مطلق بیان شد شامل اهل بیت علیه السلام هم میشه. پس چرا کلمه رسول رو گفته؟ میگیم رسول انما ذکره لکونه مبینن لشریعه، یه مصداق رو گفته. آیه کریمه داره دلالت داره بر براعت و اون قبح عقاب بلا بیانه. بذار میگیم با هر کس که بیان بشه ولی رسول نباشه، یعنی موضوع تعمیم پیدا میکنه. با هر کس بیان شد دیگه بعدش میشد عقابش بکنن که چرا تخلف کردی. قبح عقاب بلا بیان، نمیگم بلا بیان من الرسول. مثال دیگهش اخباریست که در نجاست زیت و سمن و نحو اینا وارد شده. میگه اگر زیتون یا روغنی به ملاقات نجاست رسید کل اینا نجسه. خب بعد آیا میتونیم خصوصیت القا بکنیم؟ بگم زیت و سمن این خصوصیت ندارد، کل مایعات اینطوره. حالا بس کنید مثلا یه شربت دیگه باشه، گلاب باشه، نمیدونم این اسیرهای گوناگونی که هست. ما نمیتونیم اینجا بگیم آب مضاف دیگه این حکم نداره، نه، باید همه اینها رو بگیم که مثل چنین زیت هست در مایع بودن که موجب سرایت نجاست میشه. دلیلمون هم همین ارتکاز عرفی است. یعنی عرف میگه دا که تعدی بکن از این زیت و برو به کل مایع مضاف، هست که مایع مضافه ولو منظفات جدیده باشه همه اینها اشکال نداره. البته این مورد پنجم مثلا این مثاله که میزنیم ممکنه کسی بگه که اثبات مثاله، و یا از باب چیزای دیگه هم ممکنه باشه. در اصل این خواهم بگم یکیش هم ارتکاز عرفیست. مورد این ارتکاز عرفی ناچاریم که یه ظهوری داشته باشه در عدم خصوصیت و منتفی باشه احتمال، و احتمال که نزد عقلا معتدم به هست. وقتی که منتفی باشه وقت اینجا میگه فرقی نیست بین مورد نص و غیر نص، لذا ادله نجاست اعیان مثلا بول، قائد، دم عدلش وارد شد تو مصادیق خارجیه. یعنی بولی که از بدن اومده بیرون، قائد که اومده بیرون، دیگه دلیل نداریم بر صراحت این که نجاست به عناوین کلیه اوست تا شامل مصداق داخل بدن هم بشود. حالا مصداق اینجا میتونه تعدی بکنه بگه این بول درسته تو دلیل بول خارج رو میگه، اما الغای خصوصیت بکنه بگه بولی هم که داخل بدنه اونم نجسه ظاهرا نمیشه. خلاصه باید ارتکاز عرفیه قوی باشه، عرف بگه فرق نیست بین این دو، یا بگه بعید از اون استبعاد که گفتیم اون باز ممکن اینجا هم استفاده بشه. استبعاد فرق. خلاصه ما اینجا نمیتونیم تو این مثال دم الغای خصوصیت بکنیم، چون احتمال میدیم فرق باشه عرفاً بین بول داخلی و خارجی و لذا اشکال نداشته باشه. من مورد ششم رو هم مختصراً عرض بکنم، وقت داره تمام میشه. از جمله مواردی که ناشی میشد از این ظهور در عدم خصوصیت اون موضوع مذکور، چیزیست که مراجع مرتب میگن مناسبت حکم موضوع. از مناسبت حکم موضوع هم خیلی استفاده میکنن در اصول و تعمیم میدن موضوع رو. مثلا تو فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون که دو بار تو قرآن تکرار شده، آیه 43 نحل و آیه 7 سوره انبیاست. ما وقتی ملاحظه میکنیم مناسبت حکم موضوع رو، یعنی حکم سوال کردنه، موضوعش هم کسیش که متخصصه، بعد میگیم ظهور داره در اینکه خصوصیتی برای سوال نیست، بلکه واجب از رجوع کنه جاهل به عالم به یه نحوه من الانها ولو به قرائت کتاب او مراجعه کنه به او، از دنیا رفته میره به کتاب او مراجعه بکنه، یا نوار او از الان فضای مجازی مثلا اینا با الغای خصوصیت امکانش هست که اذا سمع کلام متخصص رو این حجیت دارد برای او. این است که میگه فصل و اهل ذکر، فقط نمیگه حتما برو سوال بکن شفاهی، این قید غالبی میشه. و بعد ما میایم مناسبت حکم موضوع رو که مطرح میکنیم تعمیم میدیم. باز میگم ممکنه در همین مثال فصل و اهل ذکر از مناسبت حکم موضوع استفاده نکنیم و بگیم قید غالبیه، غالبا رجوع شفاهی است، ممکن اونا هم گفته بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.